با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید انتقال آرای دارای اطلاعات بایومتریک از محلات رایدهی به سیستم مرکزی شاید امروز به پایان برسد. برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در این برنامه مرور خواهیم کرد. ساعت 11 پیش از ظهر با وقت افغانستان شد. بیشتر این ساعت ما به برنامه زنده سرود و سخن اختصاص داده شده. البته بخش کوتاه خبری هم داریم که برای 15 دقیقه ادامه خواهد یافت و در آن من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی طاهر روشان همراه شما خواهیم بود. تا لحظات بعد جزئیات از مطالب خبری ما آغاز میکنیم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها: قول اردوی پامیر از کشته شدن 10 شورشی طالبان در ولایت تخار خبر میدهد. پلیس اتریش یک شهروند افغانستان را به اتهام قتل و زخمی ساختن 2 تن بازداشت کرده. و رئیس جمهور امریکا از ترکیه خواست است تا عملیات نظامی در سوریه را به صورت فوری متوقف سازد. مشروع خبرها: قول اردوی 217 پامیر از کشته شدن 10 تن از شورشیان طالبان در ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار خبر می دهد. در خبرنامه این قول اردو آمده که این افراد به شمول عبدالعلی فاروقی یک قماندانشان در نتیجه یک حمله هوایی دیشب هدف قرار گرفتند. در ادامه گفته شده که 2 شورشی طالبان هم در این حمله زخم برداشتند. قول اردوی 217 پامیر می گوید در حمله به غیر نظامیان و نیروهای امنیتی تلفات وارد نشده است. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره‌ای نکردند. وزارت دفاع افغانستان می گوید در عملیات نیروهای افغان نه، بلکه در حمله راکتی طالبان در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. فؤاد امان معاون سخنگوی این وزارت شام دیروز به رادیو آزادی گفت در عملیات هوایی یکشنبه نیروهای افغان طالبان هدف قرار گرفتند.
در نتیجه این حمله 3 تن از طالبان تروریست کشته شدند، اما بعد از این حمله طالبان دست به حمله راکتی زدند و دومال به درگیری با نیروهای دفاعی امنیتی افغان پرداختند که در نتیجه حمله راکتی طالبان به افراد ملکی آسیب رسیده.
با گفته ای معاون سخنگوی وزارت دفاع در حمله راکتی طالبان 3 غیر نظامی کشته شدند و 10 فرد ملکی دیگر به شمول 3 کودک زخمی شدند. پیش از این بشیر صمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان به رادیو آزادی گفت که در عملیات هوایی دست کم 10 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. آقای صمیم همچنان افزود که شورشیان به شمول شهروندان خارجی از خانه های غیر نظامیان به عنوان سپر کار می گیرند. محکمه هالند یک مرد 20 ساله افغان را به 26 سال و 8 ماه زندان محکوم کرده. او در 31 ماه اگست سال 2018 بر 2 جهانگرد آمریکایی در شهر امستردام با چاقو حمله کرد و سپس به ضرب گلوله از سوی پلیس زخمی و بازداشت شد. مهاجم که جاوید اس معرفی شده دیروز از سوی محکمه امستردام به خاطر زیان‌هایی که در جریان این حمله وارد کرده به پرداخت 3 میلیون یورو نیز محکوم شد. قاضی ها گفتند که جاوید اس در جریان محاکمه هیچ گونه ابراز پشیمانی نکرد و با تکرار گفت که اگر به مذهبش اهانت شود بار دیگر کار مشابه انجام خواهد داد. سارنوالان هالند جاوید اس را به 2 مورد تلاش قتل و قصد عمل تروریستی متهم کرده بودند. قاضی ها به این نتیجه رسیدند که تمامی اتهام ها علیه او درست ثابت شدند. در یک تحول مشابه پلیس اتریش یک شهروند افغانستان را به اتهام قتل یک تن توسط چاقو و زخمی ساختن کارمند یک کمپ پناهجویان از شهر لنزان کشور بازداشت کرده است. پلیس میگوید متهم دیروز در منطقه ولوویتس در نزدیکی مرز با جمهوری چک با چاقو در یک کمپ پناهجویان حمله کرد و یک تن را زخمی ساخت. سپس با بایسکل از آن محل گریخت و با کشتن یک باشنده همین شهرک موتر او را با خود برد. پلیس اتریش تحقیق را در مورد علت رویداد آغاز کرده است. رادیو آزادی را میشنوید. چند خبر از منطقه و جهان. رئیس جمهور امریکا از ترکیه خواست تا عملیات نظامی در سوریه را به صورت فوری متوقف سازد. مایک پنس معاون دونالد ترامپ گفته که رئیس جمهور امریکا از طریق تلفن با همتای ترکیهش رجب طیب اردوغان گفتگو کرده است. پنس گفته که دونالد ترامپ با لحن شدید با اردوغان صحبت کرد. معاون رئیس جمهور امریکا همچنان میگوید که برای میانجیگری و بحران فعلی شرق میانه به زودی به این منطقه سفر خواهد کرد. پیش از این رئیس جمهور ایالات متحده گفت حدود 1000 نیروی آمریکایی که سوریه را ترک می‌کنند در شرق میانه خواهند ماند تا از جان گرفتن داعش جلوگیری شود. ترامپ دیروز در اعلامیه گفت بر ترکیه به خاطر عملیاتش در سوریه تحریم وضع می‌کند. در این حال سازمان ملل متحد می‌گوید در نتیجه عملیات ترکیه در سوریه دست کم 160 هزار تن از خانه هایشان گریختند. یکی از بیجا شده ها یک زن کردی است که از کوبانی و شهرک کوچک تلتمر در الاسکا بیجا شده. او که نامش ذکر نشده است دیروز از مشکلاتش به خبرگزاری رویترز قصه کرد. مکان نیست. 4 روز پیش کودکان خود را شستیم. نه آب است نه تشناب. هیچ چیز نیست. نه آب گرم و نه گاز. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در اعلامیه خواستار پایان فوری خشونت‌ها در شمال شرق سوریه شده است. در این میان نیروهای حکومتی سوریه وارد اهداف در شمال این کشور شدند. این اقدام پس از توافق دمشق برای کمک به ملیشه‌های کردی صورت گرفت. این ملیشه‌ها در معرض خطر عملیات ترکیه قرار دارند. وادیم پرستیکو وزیر خارجه اوکراین میگوید کیف تلاش می‌ورزد جنگ در شرق اوکراین پایان یابد، اما نه به هر قیمت. او دیروز به کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا گفت اوکراین یک دولت واحد است و واحد خواهد ماند. پرستیکو افزود در مورد ایجاد اجباری نظام فدرالی حرف نمیزنند. به گفته او خط سرخ دومشان این است که مطابق خواست روسیه قانون اساسی خود را تغییر نمیدهند. وزیر خارجه اوکراین افزود دیدار رهبران اوکراین، روسیه، فرانسه و جرمنی در وسط نوامبر آخرین فرصت برای مسکو خواهد بود تا در تلاش‌ها برای یافتن راه حل به جنگ در شرق اوکراین به گونه جدی دخیل شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هفته گذشته روسیه را متهم کرد که این جلسه را به تأخیر می‌اندازد، زیرا به گفته مسکو کیف باید اول نیروهایش را عقب بکشد. از زمان آغاز جنگ میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار مسکو در ماه اپریل سال 2014 به این سو حدود 13 هزار تن کشته شدند. و تیم فوتبال اوکراین با شکست دادن تیم پرتغال راهی جام سال آینده ملت‌های اروپا شد. اوکراین در بازی دیشب توانست پرتغال را 2-1 شکست دهد. حالا اوکراین پنجمین تیم شده که به بازی‌های جام ملت‌های اروپا راه یافته است. پیش از این تیم‌های بلژیم، ایتالیا، پولند و روسیه راهشان را برای بازی در رقابت‌های جام ملت‌های اروپا باز کرده بودند. در بازی دیشب کریستیانو رونالدو ستاره تیم ملی پرتغال 700مین گلش را در دقیقه 72 به ثمر رساند، اما نتوانست تیمش را به پیروزی برساند. جام ملت‌های اروپا از 12 جون تا 12 جولای سال آینده در 12 شهر اروپایی برگزار می‌شود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 11:08 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. بیشتر این ساعت ما به برنامه زنده سرود و سخن اختصاص داده شده. تا لحظات بعد همکارانم از کابل این برنامه را با شما دنبال خواهند کرد. بخش کوتاه خبری هم داریم. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی طاهر روشان با شما خواهیم بود و تا لحظات بعد هم شماره از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد. اما در آغاز، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید انتقال آرای دارای اطلاعات بایومتریک از محلات رایدهی به سیستم مرکزی شاید امروز به پایان برسد. سپس روند تفکیک و تصفیه آرای بایومتریک و غیر بایومتریک آغاز می شود که با گفته کمیسیون انتخابات 2-3 روز طول خواهد کشید. کمیسیون مستقل انتخابات گفته است پس از پایان یافتن روند تفکیک و تصفیه آرا انتظار می رود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه 27 ماه میزان اعلام شود. ژکفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
حدود 4 روز دیگر به اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مانده است. کمیسیون مستقل انتخابات این کشور قصد دارد در این فرصت اندک دو کار بزرگ را یکی پی دیگر انجام دهد. اول، انتقال تمامی آرای دارای اطلاعات بایومتریک از محلهای رایدهی به سیستم مرکزی. دوم، تفکیک و تصفیه آرای بایومتریک و غیر بایومتریک. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشا این کمیسیون دیشب برادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
کوشش ما این نمی هست امی که ما دیتا را انتقال پیدا بکنم و ما مستقیم با تفکیک آرا میریم و انشاءالله تمام پروسای جمعوری آرای انتخابات شرشی میزان با شفافیت کامل و با حضور داشت ناظرین انشاءالله انجام خواهد شد تا بتانیم با 27 میزان خدا برسانیم. و اگر احیانا مشکلات تکنیکی وجود داشتند جمعوری آرا، ما با تمام مردم افغانستان امو مشکلات یادداشت میکنیم و امو مشکلات برشان میگیم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است آرای بیش از 22,580 محل رایدهی به سیستم مرکزی انتقال داده شده است که بیش از 1,730,000 رای دارای اطلاعات بایومتریک می شود. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز گفت آرای نزدیک 4,500 محل به این سیستم منتقل نشده است. یوسف رشید رئیس اجرایی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان روند تفکیک و تصفیه آرا را یک مرحله بسیار جدی و مهم می داند. آقای رشید دیشب به رادیو آزادی گفت کمیسیون انتخابات باید در پهلوی دقت از سرعت نیز کار گیرد.
آرای بایومتریک و غیر بایومتریک در محلها تفکیک شود. یعنی فرمثال آنچه که در دادگاه بایومتریک است بسیار صادقانه و شفاف با آنچه که در فرمای نتایج است مطابقت داده شود و معلوم شود که تفاوت‌ها در کدام محلات است و به چه میزان است. بعد از او این تفاوت‌ها را دوباره به صندوق‌ها باید به بررسی بگیرند و آرایی که غیر بایومتریک هستند و مدار اعتبار نیستند او جدا شود و آرایی که بایومتریک میماند در صندوق‌ها دوباره به کاندیدای که رأی برشان استعمال شده حساب شود، فرم ثبت نتایج جدید ترتیب شود و بالاخره داخل کمیسیون در حضور ناظرین و نماینده کاندیدا ثبت و پروسس گرفته شود.
شماری از ناظران و نامزدان انتخابات در مورد احتمال به تأخیر افتادن اعلام نتایج ابتدایی ابراز نگرانی کردند. مولانا محمد عبدالله عضو کمیسیون انتخابات نیز به تازگی گفت که شاید اعلام نتایج ابتدایی چند روز به تأخیر بیفتد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. 13 نامزد به شمول محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور در روز انتخابات به رقابت پرداختند. انتظار می رود نتایج نهایی این انتخابات در 16 ماه عقرب اعلام شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت حالا 11:13 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه های امروز کابل. نسیم شفق شماره از این رسانه های چاپی را مرور کرده.
روزنامه 8 صبح سرمقاله خود با عنوان تقویم انتخاباتی را جدی بگیرید، تأخیر در اعلام نتایج اولیه انتخابات را نگران کننده خوانده و نوشته است که هوا سرد شده و احتمال دارد که انتخابات به دور دو برود. سرمقاله نویس 8 صبح افزوده است که کمیسیون انتخابات در کنار کارهای دیگر باید برای برگزاری دور دوم انتخابات نیز آمادگی بگیرد. نویسنده هشدار داده است که اگر دور دوم انتخابات به موقع آن برگزار نشود، ممکن است افغانستان با بحران جدی روبرو شود. روزنامه سرخط در سرمقاله خود انتقاد کرده است که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به فشارهای بیرونی تمکین می کنند. سرمقاله نویس به این باور است که پروسه های بزرگ در افغانستان همواره زیر تأثیر فشارهای خارجی قرار می گیرد، چیزی که به باور روزنامه چالش جدی در این کشور است. به نوشته سرخط، انتخابات ششم میزان نیز با چنین سرنوشت روبرو است و نامزدانی که به باور سرمقاله نویس امکانات دولتی را در اختیار دارند از پیش خود را برنده اعلام کردند. سرخط به این باور است که در افغانستان همواره سخن اول را زورمندان گفتند، اما زمانی که با فشارهای بیرونی روبرو می شوند خود را پابند قانون می دانند. سرمقاله نویس سرخط همچنین افزوده که برخی از سفیران کشورهای خارجی در مورد انتخابات افغانستان معلومات ارائه کردند. به باور نویسنده، نامزدان به سخنان آنها تمکین کردند و این بیانگر آن است که سرنوشت انتخابات در دست آنها است. و روزنامه آرمان ملی نیز با طرح بحث انتخابات در سرمقاله خود از کارکرد کمیسیون انتخابات ستایش کرده است. سرمقاله نویس افزوده که تمام جوانب دخیل در انتخابات خواستار استفاده از اطلاعات بایومتریک در روند رای دهی بودند و کمیسیون انتخابات نیز این